بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. توی بحث ولایت فقیه وقتی روایت عم الحوادث الواقعه رو مطرح کردن، فرمودن که استاد شهید ما مرحوم شهید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاسلام یقود الحیات برداشتشون از این روایت به این صورته که اون اطلاقی رو که توی بیان اول استفاده می‌کردیم ایشون استفاده نکردن، فرمودن که این روایت رو اگر بخوایم بهش استناد بکنیم نسبت به آنچه که مربوط به روات من حیفنده هم روات میشه استناد کرد و استفاده کرد، و اون احکامیست که در منطقه الفراق جلب میشه، چون یه سری موضوعات داریم، یه سری احکام داریم، تو احکام یه سری احکام ثابتی داریم که ولایت فقیه در اشتخالتی نداره، این احکام برای موضوعات خودش ثابته. اون قسمت موضوعات رو هم که موضوعات شأن فقیه نیست، تشخیصش با خود مردمه، بعد میمونه منطقه الفراقی که شارع مقدس به صورت روشن حکمش رو بیان نکرده، فقیه باید این رو بیان بکنه. این فرج غوفی ها الى روات احادیثنا نسبت به حوادث واقعه، یعنی این قسمت حوادث واقعه، اون اموری که در شریعت مقدس حکمش به صورت روشن بیان نشده، یعنی مربوط به منطقه الفراخه، اون رو مراجعه بکنید به روات احادیث ما، یعنی به فقیه. قهرن نظر فقیه در اونجاها حجت و لازم الاتباع، و فقیه تو اون قسمت ها ولایت داره نه در موضوعات. این رو گفتن. بعد یه نکته دیگری که بیان فرمودن اینه که خب دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب همین روایته که چرا در منطقه الفراق میگید حکم چیز ولایت داره. گفتن خب در منطقه الفراق به اسباب همین روایته، منتها یه نکته دیگری که باز فرمایششون هست اینه که آنچه گفتیم در رابطه با موردی است که هنوز جامعه به اون مستوایی از اطلاعات و قدرت و آگاهی نرسیده که حاکم انتخاب بکنه قبل از تشکیل حکومته، اما بعد از این که حاکم توسط مردم انتخاب شد که ایشون انتخاب حاکم رو حق مردم میداند، بعد از اینکه حاکم انتخاب شد اونجا باز نسبت به امور موضوعات که خب خود حاکم تصرف میکنه، نسبت به احکام آیا هنوز رأی فقیه و فقیه باید ولایت داشته باشه و ولایت فقیه ثابته، یا اینکه نه اونجا هم همون کسی که مردم انتخابش کردن همون عهده‌دار امور میشه. فرمودن که از فرمایشات مرحوم شهید صدر چیزی به صورت روشن استفاده نمیشه که تو اون فضا آیا هنوز فقیه ولایت داره یا نه همون کسی که مردم او رو انتخاب کردن او عهده‌دار اموره، منتها فقیه نهایتا نظارت میکنه که این منافات با اون احکام ثابت نداشته باشه، آنچه که توسط این حاکم ولو حاکم غیر فقیه که مردم انتخابش کردن آنچه توسط او اتفاق میفته منافات نداشته باشه، همین. اما بیش از این دیگه ولایت نداره. گفتن این رو ما نمیدونیم، منتها دو تا احتمال داره. یک احتمال همینه که بگیم که این فقیه نسبت به اونجا ولایت نداره و در همین حد نظارت داره، این احتمال از ظاهر عبارات مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه و همینجور در حلقه رابعه توی قسمت‌هایش استفاده میشه. اینا رو خونده بودیم. بعد صفحه 113 تو این وعلال امه فکر کنم خوندیم، درسته؟ وعلال امتن تو شخص من هو اهلون. خب امور به صورت کلی امور اجتماعی، این که حالا منشأ ولایت فقیه چیزه، دلیلش چیه؟ حالا تو ادلش خواهیم خوند. اون قسمت اول قبل از تشکیل حکومت میگفتیم فقیه حتی در موضوعات هم او ولایت داره. از بابش از باب امور حسبیه میگفتیم، چون هنوز متصدی نداره. اما وقتی مردم حاکم انتخاب کردن دیگه این امور متصدی پیدا میکنه. وقتی امور متصدی پیدا کرد دیگه نه فقیه دخالتی نداره. میگن وعلال امته این احتمال رو که مطرح میکنن که آخر صفحه 112 شد وعلال ایت حالن فحدیث الارجاع للرواد لم یفصل بین ما قبل استلام الامه للحکم و ما بعد استلامه ها، فالنتیجه ان الولایه فی هذا القسم بید الفقیه علی کل حال. تو احتمال اول احتمال میدن که نظر شهید صدر این باشه، این رو دقیقش بکنم، که نظر شهید صدر این باشه که چه قبل از این که حاکمی انتخاب بشه چه بعد از تشکیل حکومت، ولایت در این قسم یعنی در منطقه الفراق به دست فقیه هست. این احتمال اول. احتمال دومی که از عبارات شهید صدر داده میشه اینه که حتی در این فضا هم بعد از این که مردم ولی منتخب انتخاب کردن و یه حاکمی رو قرار دادن، تو اون قسمت ها هم فقیه در حد نظارت اختیار داره نه بیشتر. حالا فعلا اون احتمال اول رو که نظر شهید صدر اینه که در محدوده احکامی که شعار مقدس حکم صریح برش نداره، یعنی منطقه الفراق، چه قبل از این که امت عهده‌دار حکومت بشه و حکومت تشکیل بده چه بعدش، امر دست فقیهه. این وعلا ایت حاله صفحه 112 این احتمال اولیست که توی عبارت شهید صدر داده میشه. وعلا ایت حاله فحدیث الارجاع للروات لم یفصل بین ما قبل استلام الامه للحکم و ما بعد استلامه ها. حدیثی که میگه فرج او الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا، تفصیل نداده بین قبل از عهده‌دار شدن امت حکم را، استلام به دست گرفتن امت حکم را، و بعد از به دست گرفتن. در هر دو مورد نتیجه اینه که فن نتیجه هی ان الولایه فی هذا القسم بید الفقیه علی کل حال. در هر دو مورد، قبل از استلام الامه و بعد از استلام الامه. و این احتمال ظاهر عبارات استاد شهید ماست در حلقه ثانیه و همینجور در حلقه رابعه، با صرف نظر و چشم پوشی از تعبیری که رکز علیه فی الحلقه الرابعه ستعت الاشارت علیه، یه تعبیری رو در حلقه چهارم دارن که میاد که از اون تعبیر استفاده میشه که بعد از تشکیل حکومت دیگه فقیه تو این قسمت ولایت نداره، که حالا خواهیم گفت. وعلال امتن تو شخصا من هو اهلون للمرجعیه فی العناصر المتحرکه و ثابته به احراز الاداله و ای شرط آخر یفتر از فقیهن و ذالکه به اصالی بالاحراز المبحوث انها فی محل ها. امت وظیفه دارن که تشخیص بدهن کسی را که اهل مرجعیت در عناصر متحرکه است، یعنی در همین منطقه الفرا. اون عناصر متحرکه یعنی همون عناصر متغیر در احکام متغیر، چه کسی اهلیت داره که نظر بده؟ کسی که اهلیت دارد که نظر بده در عناصر متحرکه همون احکام متغیر و در عناصر ثابته و در احکام ثابت. به احراز العداله تشخص من هو اهل للمرجعیه، به احراز العداله این که کی اهلیت داره، مثلا یکی از ویژگی هاش اینه که عادل باشه، به این که امت احراز بکنه عدالت یک چنین شخصی را و هر شرط دیگری را که در فقه فرض شده است، که یفتر از فقهیان، که از نظر فقه این شرط باید در حاکم معتبر باشد. خب چگونه احراز بکنه؟ میگن شیوه هاش همون چیزی که در جایگاه خودش بحث شده، مثلا احراز عدالت در بحث امام جماعت مطرح شده، تو فقه، تو بحث قاضی هم مطرح شده، تو کتاب القضا و توی کتاب الصلات اونجا بحث عدالت که مطرح شده، این که عدالت یک شخص چگونه احراز بشه اونجا مطرح شده. لذا میگیم امت عدالت یک شخصی رو باید احراز بکنن. با چه اسلوبی؟ اسلوب احرازش چیه؟ میگن همونی که در محل خودش بحث شده. مثلا احراز عدالت در کتاب طهارت، در کتاب صلات بحث شده ازش، در کتاب القضا بحث شده و موارد دیگری که هست. حالا ولعل هذا و مقصود استادنا الشهید رحمه الله قدس سره به قوله والمرجع الشهید معین من قبل الله تعالی به صفات والخصائص ای به شروط العامه و معین من قبل الامه به شخص اذ تقع على الامه مسئولیت الاختیار الواعی له. این که استاد شهید ما فرموده والمرجع الشهید، این شهید یعنی چی؟ این شهید رو بیاید 4 سطر به آخر مونده معنا میکنن شهید. و انما شأن الفقیه هو الشهاده به موافقت ما ملع به الفراغ لاتجاه العناصر المتحرکه فی الفقه و عدم خروج عن دائره العناصر الثابته. شهید یعنی این، شهید، مرجع شهید یعنی مرجعی که گواه باشد بر این که این احکام متغیر مربوط به منطقه الفراغ با احکام ثابته چی؟ با احکام ثابته هماهنگه، اختلاف نداره. شهید نه یعنی شهید یعنی مقتول فی المعرکه. مرجع شهید، مرجعی که میخواد چنین شهادتی بده که این احکام با اون احکام مطابقه است. لذا اینجا بعد مرجع و شهید رو، شهید رو شما تو حاشیه‌اش بنویسید سیعتی معنی شهاده بعد از تر، سیعتی معنی شهاده بعد از تر، بعد از چند سطر معنای شهادت میاد، تقریبا بعد از 5-6 سطر. شهید سعد فرمان مرجعی که میخواد یک چنین گواهی بده این معین است از ناحیه خداوند تعالی به صفات و الخصائص، که مثلا میگن عادل باشد، یعنی فقیه باشد، عادل باشد، توانمند باشد، توان اداره داشته باشد. به صورت کلی شارع مقدس نفرموده شخص سید روح الله باشد یا سید علی، گفته فقیه، عادل، مدیر مثلا. اما معین من قبل الامه به شخص، شارع مقدس خصوصیات کلی رو بیان فرموده، امت با عنایت به اون خصوصیات شخص رو معین میکنن. چرا که بر امت مسئولیت اختیار آگاهانه نسبت به این شخص وجود دارد. تقریبا آخرین نامه‌ای که حضرت امام در رابطه با ولایت فقیه نوشتن همین عباراتش همینه. به آقای مشکینی تو جلد آخر صحیفه امام تقریبا چند ماه قبل از رحلتشون اون نامه‌ای که نوشتن، نوشتن وقتی که یک شخصی این خصوصیات را داشت، وقتی مردم چنین کسی را انتخاب کردند او قهرن ولی منتخب خواهد بود. تعبیر ولی منتخب رو حضرت امام تو آخرین نامه‌ای که وایت لومشکین نوشتن به کار بردن. ولی چون خدا او رو قرار داده با بیان صفات و خصائص عام، منتخبه چون وقتی میگیم فقیه عادل توانمند، ممکنه فقیه عادل توانمند چند نفر باشن، بعد مردم یکی از اینها رو انتخاب میکنن که این چون لا رأی لمن لا یطاع، لا رأی لمن لا یطاع، اگر کسی اطاعت نشه نظرش زمین میمونه، اصلا نظر نداره. لا رأی یعنی لا رأی که مفید باشه، لا رأی که مؤثر باشه، کسی که حرفش شنیده نشه نظر مؤثر ندارد. برای اینکه نظر مؤثر باشه باید پذیرش مردمی باشه. مردم پذیرش مردمیشون رو با انتخاب نشون میدن که میگن از بین این سه تا فقیه ما این رو قبول داریم. حالا منتهاشون توی انتخاب فقیه شرط فقاهت باید احراز بشه و شرط فقاهت به صورت مستقیم احرازش توسط مردم ممکن نیست، بعد یک جمعی رو، مجلس خبرگانی رو انتخاب میکنند که اون مجلس خبرگان این شرایط رو احراز بکنند در افراد و یه فردی رو انتخاب بکنند. اون میشه ولی منتخب. لذا یک کسی نمیتونه بگه ولی منتخب، یه پارادوکسه به اصطلاح، یه تعبیر متناقض الاطراف. پارادوکس یعنی متناقض الاطراف. اگه ولی منتخبش چی؟ اگه منتخب ولیش چی؟ ولی یعنی اون که خدا نصبش کرده، منتخب یعنی اون که مردم انتخابش کردن. تعبیر ولی منتخب یک تعبیر متناقض الاطراف نیست. میگیم نه، توضیحش اینه، ولی منتخب یعنی کسی که نسب الهی رو داره، منتها نسب الهی به صورت شخص در حق او محقق نشده، به صورت بیان صفات و خصائص تعیین شده. در عصر امام معصوم علی ابن ابی طالب به صورت شخص جانشین رسول الله انتخاب شدند، اما در عصر غیبت عرض کردم شخص سید روح الله یا سید علی نه، فقیه عادل توانمند. این فقیه عادل مدیر خب ممکنه افرادی مصداق داشته باشه، چند نفر باشن، حالا کدوم اونی رو که نظر مردم باش هست که اگر او عهده‌دار بشه مردم حرفش رو گوش میکنن، اون میشه ولی منتخب، اون که مردم انتخابش کردن ولو با واسطه. حالا اینجا شایسته تعبیرشون اینه که این ول مرجع و شهید، یعنی یک مرجعی که میخواد شهادت بده بر موافقت اون احکام منطقه الفراق با اون عناصر ثابته، اون از ناحیه خدا تعیین شده است. چگونه؟ به شخصه نه، به صفات و خصائص. و از ناحیه امت تعیین شده است به شخص، چون مسئولیت اختیار واعی، واعی یعنی آگاهانه، مسئولیت اختیار آگاهانه لهو با امته. امتی که باید یک انتخاب آگاهانه، یک اختیار آگاهانه داشته باشه. این یک احتمال تو فرمایش شهید سر که این شخص، این فقیه در عرصه احکام متغیر ولایت دارد، چه قبل از تشکیل حکومت چه بعد از تشکیل حکومت. اما الاحتمال ثانی، احتمال دومی که در عبارات شهید سر داده میشه اینه که ما هو المستوحى من تعبیر استادنا الشهید فی الحلقه الرابعه به خط الخلافه و خط الشهاده. یه تعبیری ایشون در حلقه چهارم داره که اون بالا اشاره کردیم، سطعت الاشارت الی، سطر دوم همین صفحه. از اون تعبیر یه چیز دیگه استفاده میشه. اون تعبیرشون چیه؟ خط خلافت و خط شهادت. تعبیر خط خلافت و خط شهادت. خب این منظورشون چیه؟ ایشون تعبیر کرده به خط خلافت و خط شهادت و بعد فرموده و انهما یفترقان بعد اقامت الامت للحکم، یا للحکم، حکم یعنی حکومت، یا حکم یعنی همون حاکم. بعد اقامت الامت للحکم و یجتمعان قبل ذلک. ایشون گفته خط خلافت و خط شهادت. شهادت رو معنی کردیم چیه؟ شهادت یعنی همین شهادت دادن فقیه به این که احکام شرع، احکام منطقه الفراق موافق با احکام عناصر ثابته. ایشون فرموده خط خلافت که یعنی همین حاکمیت باشه و رهبری و اون کسی که به عنوان خلیفه و حاکم انتخاب میشه، با خط شهادت که بخواد شاهد انطباق باشه بعد از اینکه امت حکم را اقامه کرد. اینها جدا میشن از هم، اما قبل از اقامه حکم با هم یکیه. خب قبل از اقامه حکم این هر دو مسئولیت در فقیهه، بعد از اقامه حکم این مسئولیت خلافت میفته گردن همون کسی که دست شما در نخواست، گردن همون کسی که ممنون، گردن همون کسی که مردم انتخابش کردن، اما مسئولیت شهادت میفته گردن همون فقیهی که دیگه در حد نظارت میشه. قبل از این که حکم بشه و قبل از این که حکومت تشکیل بشه، خود فقیه عهده‌دار حاکم بود، ولایت داشت و همین رو رصد میکرد که توی اون خلافتش دقت بکنه که احکام منطقه الفراق موافق احکام منطقه ثبات باشه، احکام ثابت. اما الان دیگه نه، جدا میشه. انما یفترقان بعد اقامت الامت للحکم، اما ویجتمعان قبل ذلک. فان المناسب لاطلاق هاتین الکلمتین، چرا میگیم از این عبارت تفکیک فهمیده میشه؟ چون مناسب اطلاق این دو واژه، این که واژه خلافت رو اطلاق کرده ایشون و واژه شهادت رو گفته خط خلافت و خط شهادت، مناسبه با بکار اطلاق اینجا نه، یعنی اطلاق در مقابل تغییر، اطلاق یعنی به کار بردن. مناسبه با این دو تا واژه‌ای که ایشون به کار برده اینه، افتراض انه حتی فی القسم الثانی و هو ملء منطقه الفراق تکون الولایت للامه لدا بلوغها مستوى استلام زمام الحکم لا للفقیه. مناسبه با به کارگیری این دو واژه اینه که فرض کرده ایشون که حتی در قسم دوم که پر کردن منطقه الفراق باشه، ولایت از آن امت خواهد بود، نه از آن فقیه، از آن امت خواهد بود هنگامی که امت به این سطح به دست گرفتن زمام حکومت برسد. وقتی که امت به جایی رسید که با انتخاب خودش زمام امور رو به دست گره و دست اون حاکمش داد، دیگه خود امت ولایت داره، ولایت مال امت نه برای فقیه. و تسند و الی من انتخبت الامه، این ولایت اون موقع اسناد داده میشه به همون منتخب مردم، همونی که مردم انتخابش کردن، ولو لم یکن فقیه، ولو فقیه نباشه. پس شأن فقیه چیه؟ و انما شأن الفقیه هو الشهادت به موافقت ما ملع به الفراق لاتجاه العناصر المتحرکه فی الفقه و عدم خروجها عن دایره العناصر الثابته. شأن فقیه دیگه اون خط شهادت، نه خط ولایت، همون تعبیرات خط ولایت و خط خلافت و خط شهادت. شأن شهید همون شأن فقیه، همون خط شهادته، یعنی شهادت دادن به هماهنگی آنچه که این منطقه الفراق باش پر شده با اون جهتگیری عناصر متغیر در فقه و عدم خروجش از دایره عناصر ثابته. خب این میشه احتمالی که ایشون داده. خب خب حالا این احتمال مبنای فقهی چی میشه؟ چجور میشه این احتمال رو با بیان فقهی تثبیتش کرد؟ و هذا احتمال بالامکان ان یخرج فنیا به تخریجین، این احتمال رو میتوان بالامکان یعنی میتوان تخریجش کرد از نظر فنی با دو تخریج، تخریجش کرد با دو تخریج یعنی مستدلش کرد با دو نحو استدلال، به دو صورت میشه این رو تخریج فقهیش رو بیان کرد، یعنی مستند فقهیش رو، یعنی استدلال فقهیش رو. التخریج الاول، التخریج الاول رو بخونید آیه گلرسان در حد همون حدی که خودتون میدونید. احسن، خیلی خوب خوندید. ایه بله انتفاست کن انشالله که روز درست توفیقتون بیشتر. خیلی خوب بود، احسن، خیلی خوب خوندید. این توجیه فقهیش چیه؟ میگن توجیه فقهیش اینه که بعد از این که ما پذیرفتیم بعد از همون چیزی که شهید صدر فرماد که امت اختیار دارد که خودش حاکم رو انتخاب بکنه، بعد از این که یه دلیلی داشتیم، این دلیل مطلقه، این دلیل مطلقه و همه شئون رو میگیره، یعنی این حاکمی رو که امت انتخاب کرد همه شئون رو پوشش میده. بعد منطقه الفراق رو قبل از این که امت به این مستوا برسه شما میگفتید شأن فقیه به خاطر دو دلیل، یکی امور حسبیه رو میگفتید، میگفتید چرا این فقیه باید این امور رو به دست بگیره، یکی به دلیل امور حسبیه میگفتید، یکی به دلیل عمل حوادث الواقع. یعنی اگر از شما میپرسیدن چرا در منطقه الفراق میگید فقیه باید نظر بده، میگید خب این میگفتید این از امور حسبیه است و امور حسبیه رو قدر متعقل اینه که فقیه به عهده بگیره، یا این رو میگفتید، یا میگفتید که خب چون فرج او فیها الی روات احادیث سلام میگه که به روات احادیث مراجعه بکنید. ایشون میگه خب قبل از این که امتی کسی رو انتخاب بکنه این دوتا دلیل رو داشتید، اما بعد از این که معلوم شد این دلیل باید ثابت بشه، اینجا رو بحث نکردن رو این دلیل که امت حق انتخاب دارد و امت خودش باید اون حاکم رو انتخاب بکنه، این دو تا بیان شما قبل از این که امت انتخاب بکنه کسی را گویا و وافی بود، اما بعد از این که امت کسی رو انتخاب کرد اطلاق اون دلیل هر دو دلیل شما رو زیرابش رو میزنه. میگیم چرا؟ میگه وقتی امت یک کسی رو انتخاب کرد و اون دلیل انتخاب میگه اون شخص منتخب اختیارات داره و خودش چیزه، خودش باید عهده‌دار امور باشه، دیگه شما بگید فقیه از باب این که این امور حسبیه است باید عهده‌دار این امور بشه، دلیل امور حسبیه کلن از دور خارج میشه، چون این دیگه اموری نیست که در بر زمین مانده باشد. اون اطلاق دلیل انتخاب میگه همین کسی که حاکم شد او خودش این کارا رو بکنه. میگه دلیل فرج او فیها الی روات احادیثنا، میگن فرج او فیها الی روات احادیثنا میگه به روات حدیث در اون جهتی که مربوطه به روات حدیث میشه، اون جهتی که مربوط میشه به اینها اینه که این انطباق صورت بگیره، یعنی قوانین منطقه الفراق منافات با اون اصول کلیه قوانین ثابت نداشته باشه. خب در این حد، این حد ولایت را اقتضا نمی کنه که خود اون حاکم دلیل اطلاق دلیلش میگه این جاها هم خود او باید نظر بده، منتها مراقبت باید از ناحیه فقیه باشه که وقتی احکامی در این قسمت داده میشه این احکام با اون احکام ثابت منافات نداشته باشه. این با نظارت تحقق پیدا میکنه دیگه، حتما نمیخواد فقیه ولایت داشته باشه تا این امر تحقق پیدا بکنه، با نظارتش هم محقق میشه. فقیه ناظر باشد در این حد که این هماهنگی ایجاد بشه و احیانا اون احکام مخالف با احکام ثابت نباشه.
یه جورایی این نظارت و شهادت و این فقیه تعیید
هستش. آره، یعنی نظارت اینه که مواظب باشه چه این نشه. بعد البته حالا با ما که الان تو این زمان زندگی میکنیم حالا سوال میکنیم نظارت استطلاعی یا نظارت استثوابی. خب اگر بعد اگر چی باشه، نظارت استطلاعی که به درد نمیخوره، نظارت استطلاعی یعنی در جریان باشد فقیه که دارد یک چنین مخالفتی اتفاق میفتد، این که به درد نمیخوره که این که مشکل حل نمیخوره. نظارت استثوابی اگر بشه، خب نظارت استثوابی چه فرقی با ولایت داره؟ ایشون هم ظاهرش اینه که نظرشون نظارت استثوابی است، یعنی فقیه اینجا نظارت بکنه، یعنی نظارتی حق داره که اگر یه قانون خلاف بود جلوشو بگیره. خب این نظارت استثوابی با ولایت چه فرقی میکنه؟ این رو حالا دیگه اینجا خیلی بازش نمیکنم، یه کمی هم مبهمه اصلا. حالا عبارات رو ببینید. به هذا الاحتمال، این احتمال که بگیم فقیه بعد از انتخاب اون ولی حاکم دیگه فقیه تو این قسمت منطقه الفراق هم ولایت ندارد، این احتمال را میتوان با دو مستند فقهی مستند کرد از نظر فنی. یک، این که گفته شود بعد از این که فرض، این فرض رو فراموش نکنیم، بعد از فرض این که ما قبول کنیم وجود دلیلی را بر این که امت خودش ولی امرش را انتخاب می کند، و بعد از این که قبول بکنیم که اون دلیل مطلق است، اون دلیل مطلق است و به امت عطا می کند حق انتخاب هر کس را که بخواهد، هرچند اون شخص فقیه نباشد، چون همونجا باز این صحبت هست توی بحث وکالت فقیه، تو همین کتاب فقهات المنتظری بعد از که ولایت فقیه ادلش مطرح شده بحث وکالت فقیه مطرح شده، و وکالت فقیه این به این صورتی که وکالت فقیه یعنی شارع مقدس شرایط حاکم را بیان کرده است که یکی از شرایط هم فقیه بودن است و مردم باید این شرط رو لحاظ بکنن در حاکم، که حاکم حتما فقیه باشد، لذا میشه نظریه وکالت فقیه در مقابل ولایت فقیه. اون نظریه وکالت فقیه رو هم اون موقع که نگاه میکردم فکر کنم حدود 40 تا دلیل برش ذکر کردن آقای منتظری، شاید حدود 40، چون تو نگاه عامه بعد از کتب عامه هم دلیل آوردن، از کتاب احکام سلطانیه و اینها تو ذهنم هست خیلی دلیل آوردن بر اون جهت وکالت فقیه. حالا اگه اون رو ما نگیم، بگیم امت حق انتخاب دارد و این دلیل مطلق است و از این جهت هم که اطلاق دارد که دست امت باز است در این که هر کس را که خاص انتخاب کند ولو لم یکن فقیهن، ولو اون منتخب امت و وکیل امت فقیه نباشد، اگر این رو پذیرفتیم بعد از تسلیم یک چنین وجود یک چنین دلیلی با این اطلاق میگیم که ان ملء منطقه الفراق قبل بلوغ الامه مستوى استلام زمام الحکم، پر کردن منطقه الفراق قبل از اینکه امت به مستوا و سطحی برسه که به عهده بگیره زمام حکم را، انما کان من شأن الفقیه، از شأن فقیه بود که گفتیم لدلیلین، به خاطر دو تا دلیل، یکی ولایت امور حسبیه، یکی دلیل فرج و فیها الى روات احادیثنا، و این دو دلیل هیچ کدوم الان دیگه کارایی نداره. دلیل اول قاعدت از اسناد ولایت الامور الحسبیه الى القدر المتيقن، این که ما ولایت امور حسبیه را مستند میکردیم به قدر متيقن که فقیه باشد، لما مزامن ان احتمال اشتراط عدم الفقاهه غیر موجود، چون اونجا میگفتیم احتمال نمیدیم که شارع مقدس گفته باشد حاکم نباید فقیه باشد، اون کسی که عهده‌دار این امور میشود نباید فقیه باشد، اما احتمال میدهیم که گفته باشد باید فقیه باشد. گفتیم در رابطه امور حسبیه اصلا عاقلانه نیست، به هیچ شرط پذیرفته نیست بگیم امور حسبیه را با شارع گفته کسی به عهده بگیرد که فقیه نباشد، این که نمیشه، اما این احتمال جا داشت که بگیم شارع فرموده کسی نظرش اینه کسی به عهده بگیرد که فقیه باشد، پس فقیه میشه قدر متیقن، از این باب میگفتیم. دوم روایت عمل حوادث الواقع فرج و فی آلا روات حدیثنا، فإنها ذي الرواية أرجعت الولاية في الأمور التي يؤثر في فهمها التخصص يؤثر في فهمها التخصص الروائي إلى الرواة بما هم رواة. این روایت ارجاع میدهد ولایت در اموری را که فهمش يؤثر في فهمها، تأثیر دارد در فهم امور، تخصص روائي، این امور رو ارجاع میدهد الی روات، این ارجعت الی روات به ما هم روات، و المفروض ان القسم الثانی من هذا القبیل، بعد میگفتیم قسم دوم یعنی اونجایی که موضوعات نیست، در غیر موضوعات در احکام، خب همین دست احکام منطقه الفراق همین جورن، فهو راجعون الی روات، در نتیجه این قسم دوم به روات یعنی فقها ها ارجاع داده میشه، و اما بعد بلوغ الامه مستوى استلام زمام الحکم، این مستوى میشه مفعول بلوغ، بعد از این که امت رسید به سطح به دستگیری زمام حکم، فکل هذین الدلیلین یسقطان فی المقام، این و اما بعد بلوغ کاش که سر خط بود، یعنی میگیم که چرا سر خط؟ میگیم ان ملء اون بالای سطر اول، ان ملء منطقه الفراق قبل بلوغ الامه مستوى استلام زمام الحکم انما کان من شأن الفقیه لدلیلین، اون یک مقدمه، بعد و اما بعد بلوغ الامه مستوى استلام زمام الحکم فکلا هذا الدلیلین یسقطان المقام، هر دو دلیل ساقط میشن، یه کارایی نداره. تو قبل از به عهدگیری حکم اون دو دلیل کارا بود، اما بعد از به عهدگیری حکم و اینکه امت خودش به اون سطح از آگاهی و قدرت رسید که حاکم تشکیل انتخاب بکنه، هر دو دلیل ساقط میشود. اما دلیل امور حسبیه روشن است، چون ضرورت اسناد به قدر متیقن فرع عدم اطلاق بود، فرع اینه که اون دلیلی که میگه امت میتواند حاکم انتخاب کند و باید حاکم انتخاب بکنه اطلاق نداشته باشه، در حالی که اطلاق دلیل انتخاب عطا میکند حق ولایت را حسب الفرض به همان کسی که امت او را انتخاب کرده است اگرچه فقیه نباشد. پس نوبت به تمسک به این که فقیه قدر متیقن در امور حسبیه است نمیرسد، دیگه این امور مسئول پیدا کرد بر اساس اون دلیل، اطلاق اون دلیل، این امور دیگه امور حسبیه نیست، امور حسبیه امور است که مسئول ندارد، اینا دیگه مسئول پیدا کرد. و اما دلیل دوم که حدیث ارجاع امور به روات به ما هم روات باشد، فهو مقیدون بالارتکاز العقلائی والمناسبات به مقدار قصور المولا علیه، این دلیل مقید است بر اساس اون ارتکاز عقلایی و فهم عقلا و مناسبت حکم و موضوع که این به روات مراجعه بکنید. عقلا وقتی این دلیل رو میبینن که در این حوادثتون به روات، به ما هم روات مراجعه بکنید، یعنی اونجایی که شما یه مولا علی، شما خودتون اینها رو نمیتونید بفهمید به روات، به ما هم روات. چرا؟ به خاطر اینکه این میخواد حکم شرع رو بیان کنه و حکم شرع رو شما نمیفهمید، خدا نمیتونید خودتون بفهمید. اون میشه ولی، شما میشید مولا علی. به مقداری که مولا علی یعنی مردم قصور دارن به ولی رجوع میکنن. ولذا لا نفهم من ای دلیل، لذا میگن شما از دلیل ولایت فقیه هیچ وقت استفاده میکنید که مردم در امور شخصیشون و در اموری که خودشون سر رشته دارن به فقیه مراجعه بکنن، بگیم در این امور هم مردم نیازمندن که فقیه نظر بده، چون دلیل ولایت فقیه اطلاق داره. نه، این تناسب حکم موضوع داره، میگه که در چه قسمتی. لذا ما نمیفهمیم از هیچ دلیلی که فرض شود دلالتش بر ولایت فقیه، از هیچ دلیلی که دلالت بر ولایت فقیه بکنه ما نمیفهمیم. لا نفهم و ولایته، این ولایته مفعول اون لا نفهمه، نمیفهمیم ولایت فقیه را در قضایای فردیه بر انسان بالغ عاقل غیر غائب ولا قاصر. انسانی که خودش بالغ عاقل غائب هم نیست، قصور هم نداره. فی امور لا تمثل آخرین به سوء، در اموری که برخورد با دیگران نمی کنه به بدی، در این اموری که خودش می فهمه و هیچ مساسی به دیگران نداره، آسیب به دیگران نمی رسونه، به هیچ وجه نمیگیم فقیه ولایت دارد. فان هذا الانسان هو ولی امر نفسه فی هذه الامور ولیس بحاجت الا من یرجع الی، این نیاز نداره به مرجع. کیشملها اطلاق و دلیل ولایت الفقیه، تا بگید اطلاق دلیل ولایت فقیه او رو میگیره. این حال ولایت فقیه هست به نسبه به فرد در قضایای فردیه. خب همین جور در ولایت فرد نسبت به امور اجتماعی هم هست. فهیه منصرفتون الا فرض قصور المجتمع، این که فرج او فیها الا روات احادیثنا و این فقیه ولایت دارد، این ولایت منصرف است به فرض قصور مجتمع و عدم قدرتش بر این که امور اجتماعی را خودش به عهده بگیرد. اما وقتی که مجتمع به مستوایی رسید، به مستوای استلام زمام حکم با انتخاب ولی، یک کسی رو انتخاب کرد با انتخاب ولی که او عهده‌دار امور میشه، بعد از این که فرض کردیم ثبوت دلیلی مطلق رو بر انتخاب، این امت این در این صورت یک فهوه، این مجتمع قاصر نیست در امورش، مگر به قدر تشخیص این که حکم فلانی، فلان حکم آیا مطابق با عناصر فقهی هست یا نه، در همین حد شهادتی که اونجا تعبیر می کردیم. و لیس فیه خروج عن دایره احکام الفقه املا، آیا این خارج از دایره احکام فقه شده یا نه، همینقدر. اذن فهذا الحدیث لا یثبت تدخل الفقیه الا بهذا المقدار، این حدیث فرج او اثبات نمی کند دخالت فقیه رو مگر به همین مقدار که میشه یه نظارتی. فی حین انهو، در حالی که انهو یعنی مجتمع قبل بلوغی هذا المستوى، قبل از اینکه به سطح انتخاب رهبر برسه، کان قاصرن، قاصر بود از پر کردن منطقه الفراغ حتی به اشراف فقیهی بر عدم مخالفت آنچه که پر می کند به واسطه او منطقه الفراغ رو با موازین فقه. حتی اونجا اگر فقیهی هم بود، اینجا امت خودش قاصر بود از این که اونجا نظر بده حتی با اشراف فقیه، چون اصلا دستش به جایی نمیرسید. لذا میگفتیم فقیه خودش مستقلن، اما اینجا دیگه به این صورت نیست. در نتیجه یه نتیجه میگیرن، عبارت همینه، و آخرش هناک فرقون میگن که این رو عبارت رو بخونید تا ویرد و علاها و تخریش، تا آخر این رو میگن که فرق این که بگیم فقیه اینجا نظارت داره یا این که بگیم فقیه خودش عهده داره اینه. این یک جمله رو که آخر هناک فرقون رو بتونید بعد عبارتش رو ببینید، فرقش اینه که وقتی فقیه عهده دار بود، وقتی که خودش توی این احکام به نتیجه‌ای میرسید که این حکم با اون حکم اساسی تعارض و تنافی نداره، نظر میداد. اما الان تو منطقه الفراغ وقتی یه حاکمی رو مردم انتخاب کردن، فرض بکنیم که این دو تا راه اینجا وجود داره که هر کدوم از این دو راه طی بشه، این منافات با احکام ثابته نداره. اینجا فقیه نمیتونه الزام بکنه این حاکم رو و این جامعه رو به اینکه حتما شما این راه رو باید برید. نه، اونا چیزه، یه کسی رو انتخاب کردن، اون شخص منتخب اینها فعلا تشخیصش اینه که این راه رو بره و این راه هم با اون احکام ثابت منطقه الفراغه، اما با اون احکام ثابت منافات نداره. اینجا فقیه نمیتونه بگه خب نه حتما باید اون راه دوم رو برید، این راه اول رو نمیشدن. اگر اختیار خود فقیه بود، یعنی این ولی منتخب رو نداشتن مردم، خود فقیه میخواست نظر بده، یکی رو انتخاب میکرد پیش میرفت، خودش ولایت داشت. اما الان که میگیم او فقط اشراف داشته باشه، اگر دو راه وجود داره، این حاکمی که مردم انتخاب کردن بخواد این راه رو بره و این راه هم با اون احکام ثابت و کلی منافات نداره، فقیه نمیتونه الزامش بکنه که نه حتما شما باید اون یه راه رو بری که اونم منافات نداره. نه، اون بر اساس اختیاری که امت بهش داده و همون راه رو پیش میره. این حاصل تخریج اول است، یعنی مستند اول برای این که فقیه صرفا نظارت پیدا میکنه نه ولایت، حتی در منطقه الفراغ. اشکالش چیه؟ و یرد و علی هذا تخریج، اشکال اینه که آقا این امور رو نمیشه به امور فردی قیاس کرد، این امور امرش فرق میکنه. تقریبا هم روشنه، حالا باز فردا اون ردش رو خواهیم کنه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته محمد.